عرض تو اگه اجازه بفرمایید بپردازیم به پاسخ به پرسش های شنوندگان.
بله خواهش میکنم.
آقای تو آقای فریبرز از سوئد سوال کردن که سوال ها بیشتر در رابطه با بحث زور و خشونت است. سوال کردن که با توجه به اینکه زور در همه جوامع هست، آیا استفاده از خشونت ذاتی انسان است یا اکتسابی؟
بله عرض کنم که توضیح بدیم که خب ما یک بحث در ارتباط با خشونت داشتیم در دوست برنامه قبلی و سوال ها عطف به اون برنامه هستن. در هر صورت ما اونجا توضیح دادیم و تفاوت بین عصبانیت و خشونت رو، هرگاه که زور معنی خشنش یعنی اعمال قدرت برای پایمال کردن حق یک فرد که تعریف کرده بودیم باشه، این ذاتی انسان نیست، حق کشی ذاتی انسان نیست، اما عصبانیت جزو فرآیندهای رفتاریش طبیعی است. عصبانیت یک واکنش طبیعی انسان است به یک عامل تحریکی، در حالی که خشونت اما هدف داره و اصلا ذاتی نیست، بلکه اساسا برمیگرده به یک کار آگاهانه است و خب پشتش هم منافع مشخصی هست. یعنی وقتی که یک فردی تصمیم میگیره که حق طرف دیگری رو آگاهانه از طریق زور و از ابزاری که در اختیار داره، موقعیتهاش، امکاناتی که در اختیار داره، مثلا یک حاکمیت سیاسی، وقتی که حقوق یک شهروند رو آگاهانه پایمال میکنه و با زور این کارو میکنه، در اصل دیگه ربطی به ژنتیک فرد نداره، بلکه این کاری که آگاهانه انجام میشه و خب به همین خاطر هم غیر قابل قبول، مذمومه و در واقع نقض قوانین بشری، قوانین مطلقه بشری. حالا اما اگر که زمانی این میتونه ذاتی باشه و اصطلاح ژنتیکی باشه که به طور خود به خودی اتفاق اقتضای طبیعت بود که نیش میزد، ولی اینجوری نیست. یعنی من عرض کردم در برنامه قبلی هم، انسان در قیاس با این تفاوت اساسی که داره با حیوانات و موجودات زنده دیگه به خصوص متحرک ها اینه که مثلا موجودات زنده حیوانات از زور استفاده میکنن زمانی که میخوان از خودشون دفاع کنن، اگه بهشون حمله بشه اینا دفاع میکنن، خب طبیعی است اینا و به طور طبیعی کار میکنن. یه زمانی هم که برای بقایشون یعنی گشنه هستن، خب میخوان شکمشون سیر کنن، شکار میکنن، حیوان زنده سر خودشون شکار میکنن که شکمشون رو سیر کنن، حتی اینم از سر بغض و غضب و چیزی، یعنی من ناچار این کارو بکنم ولی از گشنگی نمیرن. انسان تنها حیوانی است که نه برای بقایش و نه از اون نیاز و نه برای دفاع خودش میتونه زور بگه. زور آگاهانه، یعنی وقتی که یک سیستم سیاسی باز مثال بگه میاد حقوق طبیعیش اون شهروندان نقض که منابع طبیعی اون کشور رو که در که متعلق به تک تک شهروندان اون کشوره و اون ملت و اون آهاد اون ملت هست، اینو برای نابودی این افراد، برای نقض حقوقشون و برای سخت کردن زندگی و ناهنجار کردنش استفاده میکنه، این هیچ ارتباطی به ژنتیک اون حاکمیت و مدیران نداره، بلکه این عملی 100% آگاهانه اکتسابی، یعنی افراد در اون موقعیت که قرار میگیرن اون وقت از زور استفاده میکنه.
اجازه فرمید میخواستم خواهش کنم اگه ممکنی مثالا رو یه مقدار فردی تر بزنیم. من میخوام برگردم با اجازتون به همون مثالی که شما هفته پیش زدیم و گفتگوی پیشین در رابطه با چیدن اون گل.
بله
نوع خشونت دیگه، درسته؟
بله
یا میتونه باشه نوع خشونت.
بله هست.
بله. و آیا این میتونه ژنتیکی باشه؟
نه خیر. تو همین مثال این ژنتیکی نیست، برای اینکه اگه اینجوری بود هر کی از زیاد میشه باید اون گل همه به طور اتوماتیک گل ها رو میکندن. این ژنتیکی نیست چون خیلی از چیزهای ژنتیکی رو میشه کنترل کرد و یک انسان اندیشمند بالغ، حالا من برای کودک مثال نزدم، کودک خیلی کارهاش همینجوری از غریزی میکنه، نمیفهمه متوجه، یعنی انسانی که صاحب اندیشه و خرده و میفهمه که این کاری که میکنه آسیب مشخصی هست به طبیعت، شما از مسئله حق صحبت کنید، حقش اونجا حق فردیش محدود میشه به اینکه اون گل چون متعلق به یک پارک است و متعلق به همه افرادی است که میتونه ازش بهره ببرن، حق طبیعی و فردیش این نیست که اون گل رو بچینه، باغچه خونش نیست، باغچه شخصی خونش، تازه اونجا هم تو خانواده باید فرد تنها باشه که مثلا گل هرگاه دلش خواست بشینه، ولی باید همه خانواده فی الواقع رأی بدن به چیدن اون گل فلان. اینه که اینجا دیگه این فرد به طور غریزی و اتوماتیک و از اون آگاهی این کارو نمیکنه، میفهمه داره چیکار میکنه، ولی حق خود زیر پا میذاره و از مرحله و مرز زیر پا میذاره، این کارو میکنه و میشکنه تمام حقوق و قوانین رو، اهمیتی هم نداره براش فلان. مثلا نه، این عمل آگاهانه خشونته، اینو نمیشه گفت ذاتی.
خشونت
منتها برای اینکه من در این حال صحبت شما رو این دقیقا خوب ازش نگذاریم به راحتی، میخوام بگم که حالا اون وقت میشه گفت که آیا این تمایل به استفاده از زور و خشونت و اینکه یک سری افراد میتونن همچین کیفیتی برسن، ولی که این کیفیت حالا منفی است، آیا این بستگی داره به کاراکتر روحیشون داره، ولی حالا این یه دوره چیز میشه، دوره تسلسل، آیا اون کاراکتر روحی ژنتیکی 100% درش بحثه، بخشن میتونه پرخاشگری که مثلا ژنتیکی باشه، یه تمپرامنت افراد قدری متمایل باشه به این که واکنش های مثلا سریع تری از خودشون شونه، ولی توجه داشته باشه که این فقط در سطح عکس العمل های متعارف و عصبانیت متعارف هست که میتونه ژنتیک باشه. رفتن چون میدونید که خیلی از رفتارشناسان سرمایه داری با نگاه استثمارگرانه به انسان، نگاه حتی نگاه نژاد پرستانه به انسان، مثلا خشونت رو یا اعمال پست و زشت و ناپسند رو مخصوصی سیر نژاد ها میدونن، خیلی از روانشناسان بیولوژیک هستن، خیلی از رفتارشناس های بیولوژیک و در واقع ژنتیکی هستن که اصلا میگن یه افریسی افراد مجرم به دنیا اومده، قاتل به دنیا اومده، در نتیجه مثلا میشه اون وقت خطرناک این دیدگاه، این نتیجه میشه ازش گرفت اون فرد اصلا باید سخت جنین میشد که متعلق به یه خانواده مشخصی است، مثلا مرزی که به دنیا اومده کودک هم اصلا باید مثلا اعدامش کرد یا این زندانیش کرد یا جای محبوسش کرد. اینه که اعتقاد به رشد و تکامل توسعه انسان ندارن، همه چیز از قبل تعیین شده است، در یک جبر کور، در یک دترمینیسم اینا قرار می‌گیرند. یعنی انتقادی که اگه یادتون باشه در مبحث روانشناسی بررسی دیدگاه داشتیم به فروید،
بله،
انتقادی که کارل راجرز داشت، انتقادی که یونگ و اریک فروم داشتن چی بود؟ این بود که میگفت انسان رو نه در جبر اقتصاد حبسش کنید، نه در جبر خشم و شهوت، انسان آزادی داره، قوه فکر داره، انسان امکان گزینش داره، انسانی که این کارا رو میکنه به خاطر اینه که خشم به دنیا اومده، فاقد اخلاقه، فاقد پرنسیپ هاست، فاقد ایدئولوژی است، آرمان خواه نیست، آزاده نیست، مشکلاتش این هست، گرفتاریش گرفتاری ژن هاش نیست.
بله.
مهمه که و الا به یه دترمینیسم معتقد میشیم، یه سری افراد خشم به دنیا اومدن، یه سری افراد پاک و منزه و فرشته و ملایم هستن.
پس به این ترتیب برای اینکه جواب سوال سایه وشخان رو من جنبندی کنم، جنبندی نکنم فقط ندارم ببینم درست فهمیدم یا نه، این است که مثلا که ذاتی نیست خشونت و زور، چون آگاهانه تجاوز به حقوق دیگری است.
بله.
و در نتیجه مخرب است، نمیتواند ذاتی انسان باشه.
درسته، از اونجایی که آگاهانه از هدف داره و با برنامه مشخصی انجام میشه میتونه انجام نشه، یعنی قابل زور و خشونت قابل اجتنابه، محکوم نیست، چیز قضا و قدری که باید اتفاق کاریش همه میشه کرد نیست، همواره جلوی هر جنگی میشه گرفت، همواره جلوی هر درگیری مخرب نظامی، هر برخورد شخصی، هر کتککاری فردی مثلا همواره اجتناب پذیره.
یعنی پس شما اگه تو وقتی من به شما دروغ میگم با آگاهانه با توجیهاتی که برای خودم درست میکنم که در جهت منافعم هست، حدی رو از شما ضایع میکنم، بنابراین یک رابطه نابرابر قدرتی با شما ایجاد میکنم که قصدش چه خواسته چه نتیجهش چه خواسته چه ناخواسته در وهله اول تخریب شماست، در وهله بعدی تخریب خودم.
بعد من دوست دارم شما رابطه بین دروغ و زور رو توضیح بدید.
برای اینکه دروغ گفتنم شما رو اولا آگاهانه شما را از حق دانستن محروم میکنم و چون محروم میکنم پس تجاوز میکنم به حق شما.
بله
خودش یک خصومت پنهانه
دیگه. من اونجا که بحث فردی میخواستم ازتون خواهش کردم بکنیم نیست که به نظر من میرسه که بسیاری از رفتارهای ما انسانها وجود هست که روزانه بهش اون رفتار انجام میدیم که واقعا به نظر من دقیقا خشونته.
بله.
و اون جنبه های عمومی خشونت رو حالا چه حکومت میکنه یا فرد میکنه به صورت فیزیکی این حرفا افراد ممکن انجام بدن و تکیه بر اونا باعث میشه که ما انسان ها کمتر متوجه این به نظر بنده لااقل حقیقت بشیم که هر نوع رابطه‌ای با دیگری برقرار کردن یا با خودمون برقرار کردن که موجب بشه حقی از حقوق اساسی ما رو ضایع بکنه خشونت یا خودمون و یا دیگران و یا طبیعت رو در اون
بله.
مثال گلی که فرمودیم اون خشونت هست زور است برای اینکه میخوام به خاطر منافعی که میدانیم یا نمیدانیم لذتی که میدانیم یا نمیدانیم میخواییم ببریم یک رابطه نابرابری با یک پدیده دیگه یا با خودمون ایجاد بکنیم که ازش سود ببریم. حالا این سود میتونه جنبه های مختلف داشته باشه. سود نابرابر ببریم. من اینجوری
بله من الان متوجه
منظورتون شدم. مثلا رانندگی ما در ایران مظهر کامل خشونته، برای اینکه اساس رانندگی در ایران زیر پا گذاشتن حق دیگر راننده است. هدف این است که من زودتر برسم، من نوعی هممون اکثرمون این کار انجام میده. دروغ گفتن در ایران امروز جز خشونت محض چیز دیگری نیست و ما کمتر به این توجه میکنیم که این خشونت است، این تخریب است، این اون بازی است که حاکمان چه سرمایه‌داری چه غیر سرمایه‌داری چه ولایت فقیه چه غیر ولایت فقیه میخوان که ما در اون بیفتیم و اجرا بکنیم و آب به آسیاب دشمن ریختن برای اینکه خودمون همجنس اونا میشیم. منظورم واقعا توهین نیست، منظورم بیان این واقعیت است که اینا همه اشکال گوناگون خشونت که شاید منظورم باز این نیست که گناه این آقای میکنم، شاید اون نوع خشونت عامی که ازش صحبت میکنیم به صورت سیاسی و غیر سیاسی و اقتصادی نتیجه همین خشونت هاست که در ما وجود داره، نتیجه این اعتیاد به زوره که در ما وجود داره. وقتی هم راجع به زور صحبت میکنیم خب طبیعی است اونی که بیشتر داره بیشتر به کار میبره.
در واقع در گردابی میافتیم که اون طرف مقابل ایجاد کرده و خود او هم در اون گردابه و ما هم در اون گرداب میافتیم.
بله کاملا درسته. بله اگر که جوهر خشونت رو و مضمون و هدف اصلیش رو حق کشی بدونیم، اگر که هدف خشونت اینه که حقی رو ضایع کنه، چون خشونت به خودی خود که معنی نداره که، در صورت هر حق خوشی خشونت است، میشه این استنباط داشت فی الواقع. خشونت از خود بله، منتها خشونت از منظر رفتارشناسی اون خشونت عریان فیزیکی در واقع مد نظر، منتها از نظر اخلاقی و پرنسیپ ها و مجموعه به هر حال وقتی وارد بحث های انسان شناسی هستیم به واقع همین طور من باشم به شما کاملا حرف میدم. اتفاقا عامل ایجاد کننده خشونت عمومی خشونت فردی است، یعنی ببینید که ویژگی های فرهنگی وقتی جمع که میشه به قاعده که تبدیل میشه، معنیش و روش که تبدیل میشه، اون وقت این سیگنال ها رو حالا به یه گروه حاکمیت اقلیت هم میده که خب میشه مردم که هنوز هم زور میگن ما هم زور میگیم، بخشی از این زور بین افراد و کاهش میدیم، زور بدتری رو اعمال میدیم. دقیقا همینطوره، یعنی میخوام بگم که بله به این معنی اگر که هدف و جوهر خشونت رو نگاه کنیم که حقی رو ضایع میکنه، حقوق ضایع میکنه، هر حق خوشی خشونت دادن چه دروغ برای پیش بردن برنامه ها و گول زدن ها و دنش حقوق و پایمال کردن خودش یک نوع خشونت غیر عریانه، خشونت پنهانه، یعنی خشونتی که حالا الزاما فیزیکی نیست ولی در اصل همون حق کشی ها رو میکنه و همون پیامت ها رو برای فرد داره. شبسا بدتر هم هست. اینه که بله
ولی آقای دکتر اگر در درمان بیماری های روحی که شاید در واقع علت اساسیش همین اعتیاد به این نوع رفتارها و تناقضها و تضادهایی که در درون ما از اونجایی که زور و خشونت ذاتی انسان نیست، این تناقضها و تضادهایی که این نوع رفتارهای ما ایجاد میکنه باشه، اون وقت بدون این سوال پیش میاد که اگر اون فرض من درسته، بدون توجه به این نوع مثلا تناقض ها در انسان و تلاش برای درمان اونها یا تغییر اونها، چطوری میتونه به یک درمان مؤثر منجر بشه؟
نخواهد شد. یک درمان مؤثر زمانی موفق میشه که اولا فرض رو آگاه بکنه به این تناقضه که شما اشاره کرد، که همال جدال از بین هر اون چه سریع هست و ناسریع هست یا فرض کنه که هر اون چه که مطابق نرم های بشر و یمی نیست. اولا شناسایی اینها، آگاه کردن اینها برای بیمار یا فردی که مورد درمان هست، و بعد یه مسئله که روانکاو انجام میده، روان درمانگر انجام میده، وظیفه اصلی رو خود شخص انجام میده که قبول کنه، بپذیره بعد از اینکه اینها شناسایی شد که مستلزم مایه گذاری است از طرفش. منتها بخشی از این روند درمان یادتون هست ما گفتیم در بخش بیماری های اختلال شستتا و افسردگی که بخشی از درمان اصلا تدریس یعنی آموزش مسئله است به مسئله به فرد که در شما این تناقض هست و این تناقض مثل سرطان اما میکنه حتی بدتر از اون. این تناقض جایی شما رو در هم خواهد ریخت که اتفاقا به منافع دراز مدت هم در آسیب های فراوان میزنه. بنابراین دفاع از این تناقض یک سعی بیهوده است برای دفاع از یک فرایند تخریبی در خود فرد. توجه داشته باشید هر انسانی، من عرض کردم در برنامه قبلی هم، نمیشه هیچ انسانی رو از آخرین مثقال وجدانش هم تخلیه کرد و فردی که دروغ میگه چه از سر آگاهانه چه لحاظ تحمیل میشه به ضرورت ها خیلی چیز دیگه، بالاخره خودش میدونه که داره یک عمل بسیار ناپسند انجام میده، از جمعی جهات ناپسند، هم حق دیگری داره میده هم خودش بهش واقف هست و خب اون عذاب وجدان هم تازه همواره در حرف باش که همون تناقضایش که شما میگید. اینه که در واقع خشونت به هیچ چیز سودی نمیرسه، مثل جنگ اصلا برنده نداره. وقتی جنگ در میگیره هیچ طرف برنده هیچ وقت نداره، جنگ هر طرف بازنده اصلا مثلا نوع باختش رو فرق میکنه، یعنی نوع آسیب و زیانش رو فرق میکنه. در این در ارتباط بین فردی هم در همین مسائل جزئی که شما اشاره کردید که اتفاقا خیلی مهم هم هست، چون همین ها هستن که اون روح حاکم بر جامعه رو ایجاد میکنه. همین رفتارهای فردی جزئی و کار دیگه که افراد با هم ندارن که اینها آسیب های اساسی میتونن بزنن به بنیه یک جامعه. وقتی که روزمره میشن، وقتی که دروغ میشه محور، وقتی که مثلا تلاش برای پول به قدری مرکزیت پیدا میکنه که شما برای به دست آوردن حاضرید که مثلا سر برادرت هم کلا بزنید، خب اینجا یه چیزا جاشون عوض شده با هم دیگه، اینجای اصل و فرع و مرکز و حاشیه با هم عوض شده و در نتیجه اون وقت ناهنجاری هایی با وجود داد که شما در جامعه ایران به خوبی میبینید و خودتان دنبال میکنید که تو این جامعه شما هیچ چیز باقراری نمیبینید، هیچ چیز متعارفی نمیبینید که مطابق استانداردهای مدرن بشری باشه. یعنی هیچی واقعا در ایران، نه اون سنگسارش، من نمیدونم رفتاری که خود مردم میکنن هست. من مثال کوچیکی میزنم چون دوست دارید مثال ریز مثلا داشته باشیم که قابل فهم باشه. درست هم هست. مثلا اخیرا یک مسافری از ایران تعریف میکرد، میگو من رفتم یک لباس یا چیزی رو نگاه میکنه توی یک مغازه بوتیکی و بعد میگه که آقا امکان داره من اونو بدید نگاه کنم میخوام بخرم؟ گفته بود من شما نمیتونید نگاه کنید مگه اینکه باید بخریدش. بعد این دوست ما هم که از اروپا رفته بود که اینجا میتونید شما لباس بخرید بعد یه ماه پسش بدید، اینجا بیمه هست، یه اشکال کوچیکی داشته باشه عوض میکنید یا ما به تفاوتی رو میدن. خب از اروپا رفته بعد میده اونجا میگه آقا من اگه نگاه نکنم چه شکلی میتونم بخرمش؟ مثلا میتونم تصمیم بگیرم بخرمش اگه نگاه کنم؟ تو پس برو آقا، من دیگه با چیزی نمیفروشم، اصلا فروشی نیست.
بله
بعد میگفت که این دوست ما میگفت این شما از خشونت حرف نزن. این نه تنها کتککاری بود، نه تنها تمام حقوق نظامی من زیر پا گذاشت. گفت در این حال من گفتم این عجب تاجر یا مثلا فروشنده بسیار بسیار نابخردی است. حالا بدون اینکه تو این شخص فرض عمومی داری صحبت، این چه شیوه کاتبی است؟ شما اگر میخواید که جنسی بفروشید و این کارتون رو نباشه باشه و معیشتتون میگذاری، باید با مردم طوری بحث کنید که مشتری شما برگرده بشه. یعنی میخوام بگم که بقدری جامعه متاسفانه جامعه ایران بیمار هست که دید فروشنده که باید تلاش کنند بفروشه که بتونه معیشتش رو بگذارونه، بقدری اصلی تو در هم ریخته که این شکلی برخورد میکنه. ولی این برخورد زوره، 100% زوره. یعنی حقوق مشتری رو 100% پایمال میکنه به عنوان مشتری، حقوق انسانیشو به عنوان یک انسان پایمال میکنه و خیلی روشن و اوریان این کار میکنه بیون که اصلا به پیامداش هم توجه کنه. شما داری ریشت رو میزنید و شاخ نشستی بون رو داری میبرید که به این تحصیل که این مردم برنمیگرد پیشد. در این وجه سر خیلی مثال معمولا در بیزینس افرادی نقش تبلیغی دارن، سعی میکنن جنسشون رو خوب معرفی کنن، توضیح بدن و با اطمینان خاطری که در مشتری ایجاد کنن مشتری راغب میشه که بخره. بعد اگه راضی بود برمیگرده یا به افراد دیگه توصیه میکنه که از اون بوتیک چون جدی هست کارش درسته دقیقه مراجعه کنه. این تازه قواعد بازی سرمایه داری مثلا که خودش حالا بعد باز دلالی مثلا باید حالا روش بحث داشت و این هم تبلیغات خودش این مسئله است. اینه که تازه این هم رعایت میشه. شما حساب بکنید که به هر حال دیگه اونجا خشونت الواقع تبدیل شده روش زندگی، هر کی استفاده نکنه در از نرمال نیست.
خشونت تبدیل به حق شده آقای دکتر.
بله
بله
بله متاسفانه اینجوریست.
آقای دکتر در همین رابطه خانم شهلا از سوئد سوالی داشتند که چگونه میشه از اعمال زور پرهیز کرد؟
بله این سوال خوب، سوال بسیار
سنگی
رو گسترد. من به طور کامل به طور خیلی خیلی خلاصه بگم که ببینید زور رو، استفاده از زور به عنوان شیره رو در تنظیم رابطه فرد با فرد، در رابطه فرد با جامعه، در درون خانواده، در رابطه فرد با خودش، باید از اون دوران خیلی خیلی کودکی سراغش رفت. از اونجا در خانواده، در نهادهای آموزشی جامعه رفت سراغش. بزرگترین وظیفه رو آموزش پرورش کشور به عهده داره در نهادی کردن نرم ها، قرارداد های اجتماعی. در خانواده هم همینطوره. زور گفتن به اون بچه، خواهر و برادر و اینها، از همون جایی شما جلوش نگیرید بچه یاد میگیره که میشه مثل فروشنده بد اخلاق میشه از زور گفت داره مشتری هم نیاد یاد بیاد. بعد گفت که نخیر، زور نمیشه گفت و خوب نیست که گفته بشه و اعمال بشه و خلاص اوکی نیست. حالا این سرمایه گذاری های زیادی در سطوح مختلف باید بشه تا با زور و مسابه شیوه ارتباطات برخورد کرد و این دست نمیشه. شما نمیتونید که در درون خانواده هم این رو انجام بدید. شما میتونید که به بچه هاتون حد چقدر که دوست دارید اینها رو بی آلایش بار بیارید و آری از هر گونه صفت خشونت آمیز و زورگویی اینها. ولی وقتی این بچه میره توی کوچه بلافاصله اینو کتک میزنن یا آغوش پایمال میکنن، کیفش رو یکی میبره، معلم همه گونه تحقیر میکنه این رو، خب بچه یاد میگیره که اگه از زور استفاده نکنه به هیچ وجه یا نوجوان به هیچ ترتیب اصلا عموراتش نمیگذره. خب شما نمیتونید زور رو بخوش کنید و زور رو به عنوان روش و شیوه وردارید. چی میخوام بگم؟ این که شما میباید این زور اگر که زوروده میشه و باش مقابله میشه در سطح فرد این کار بشه، در خانواده این کار انجام میشه، در بیرون خانواده این در جامعه هم انجام میشه که این کودک، این نوجوان، این جوان دچار ابهام و تناقض نشه که در خانواده بهشت هست میام تو کوچه برزخه میرم یه قدم اونور جهنمه، مثلا جنگ ها و زورگویی ها و تجاوزات. خب طبیعیه که شما سرمایه گذاری شما نتیجه نخواهد داد. بنابراین اونایی که دنبال این هستن که راه حل های فردی پیدا بکنن برای معضلات اجتماعی همیشه سرشون به سنگ میخوره، معکوسش هم سرکو میکنه. این شما نیست از بالا به طور ارادی فرهنگ جامعه رو عوض کنید، هرگاه خود افراد هم زمینان کمک نکنن و این خاص تمایل درشون نباشه. و حالا مصداق عینی رو شما در جامعه پیشرفته پیدا میکنید، مثلا در جامعه بسیار بسیار توسعه یافته و پیشرفته کشوری مثل سوئد، مثلا ما اینجا باز خشونت داریم دیگه در بین شهروندان در مقدار خیلی خیلی کم، خیلی کم. من با این جالبه بدونی، من نزدیک 20 سال در سوئد هستم، من یک بار ندیدم توی خیابون کسی کسی کتک بزنه، یک بارم ندیدم. تو شاید شانس آوردم، پیش میاد ولی بخوام فقط مشاهده ازم بگم، در حالی که مسافرین که میرن جا میگن از صبح تا از 100 بار اینا درگیری فیزیکی مشاهده میکنن. خب بنابراین یک ارتباط متقابل هست، سرمایه‌گذاری های فردی برای جلوگیری از زور و سرمایه‌گذاری های وسیع‌تر در سطح نهادهای آموزشی در مدارس، در محیط آموزشی، در جامعه، و مهمتر از همه میباید سمبول های جامعه خودشون نشون بدن که معدلی هستن از اون چیزی که در کتاب های درسی میاد. مدیران جامعه، افرادی که شاخص هستن، روشنفکران، مثلا احزاب سیاسی، حاکمیت ها، پلیس مثلا، یعنی تمام اینهایی که ابزارهای عمومی جامعه هستن و مدیریت میکنن سطوح مختلف جامعه رو، اینا خودشون سمبولن و اینا هرگاه که خودشون بخوان زور نشون بدن، فقط همین حق طبیعی رو برای خودش میرسن. نشسته که یک، برای دفاع از خودش به زور مفتوس بشه، دو، برای پیشنهاد برنامه‌اش، اینم مثل اون سازمان های عمومی زور از زور استفاده کنه. بنابراین جمعی این که برای مقابله با زور باید از سطوح پایین در زندگی، یعنی از اون مرحله اول زندگی استفاده کرد، در سطوح مختلف جامعه باید سرمایه گذاری
کرد. اگر که دوباره همجور که اشاره فرمودین، رابطه یه فرد با جامعه، بعد اونهایی که مثلا مدیریت جامعه رو با چه نظر حکومتی چه نظر سیاسی به عهده دارن، یا الگوهای جامعه هستن مثل شخصیت های سیاسی و گروه های سیاسی. ولی یه مشکلی که من دارم، سوالی که من دارم این است که اینها هر کدوم دیگری رو می سازن و هم دیگر رو بازتولید می کنن. یعنی نوع شخصیت ما انسان ها گروه های سیاسی ما رو می سازه، این در رابطه با جامعه بخشن حکومت رو می سازه، حکومت احتیاجی به این داره که آدم ها افراد جامعه معتاد به زور باشن. باز دوباره یک به سبب دایره تسلسل باطلی ایجاد میشه. من دارم منظورم رو تونستم خدمتتون بیان بکنم. اینا
بله درسته
که یکی دیگری رو میسازه و همدیگر رو بازتولید میکنن. کجاست که این، من متوجه فرمایشاتون هستم و موافقم هستم که در همه این زمین هاست که باید کار بشه و سرمایه گذاری بشه، ولی یه جایی هم باید بتونیم این دوره تسلسل باید بتونیم بشکنه، تغییر بکنه که تا به صلاح دورنمای این تغییر رو بتونه آدم ببینه و بهش امیدوار باشه.
درسته، من پاسخ میدم سوال شما. سوال بسیار خوبی هم هست. عرض کنم حضورتون که باید وجدان جمعی اکثر عملشون به مقوله زور که حالا مورد بحثمون هست، این وجدان جمعی هم نمیشه به نیت خیر و خوش شهروندان اعمالش داد. مثالی میزنم، مثلا حالا ببینید، انسان تا زمانی که فرد، شما یه انسان رو بذارید وسط صحرا، بذارید هر چقدر میخواد به خود زور بگه، یعنی میدونم یه چیزی ضرر نمیرسونه. چون انسان رو در جامعه که قرار میگیره در ارتباطش با افراد دیگه است که حالا سود و زیان میزنه. درسته؟
بله.
بنابراین باید رفت قبل از هر چیز سراغ قراردادهای اجتماعی ناظر بر رفتار جامعه. اونجا باید اولین سرمایه‌گذاری رو تفریق قواعد و ضوابط اجتماعی، قوانین اونجا جلوش گرفت. و در اینجا هست که چون در زندگی اجتماعی این قواعد و قراردادها هستن که چیکار میکنن، تنظیم میکنن رابطه رو. مثال میزنم، ببین ما بگیم همه از هر کی سوال میکنه میگه حقوق برابر زن و مرد، بله زن ها انسان ها با هم برابر هستن، جنسیت هم فرقی هم نمیکنه. ولی شما اگر تنظیم قانونی برابری زن رو نذارید، یه عده در بهترین حالتش اینه که یه اینو رعایت میکنن، یه عده رعایت میکنن. من میگم هیچ رعایت نخواهد کرد در کشوری مثلا مثل ایران، ولی در بهترین حالت یه عده رعایت کنند، اقلیتی رعایت کنند. اگر شما میخواید این نرم رو، یک نرم اجتماعی است، این رو تضمین اجرایی براش بدید، باید قانون هم وضع کنید. مثلا کارمندانی که برای بگی 50% من خواهد من زن باشه، 50% زن مرد، به شرط اینکه البته شرایط کافی بین دو تا جنس برای اون شغل مشخص پیدا بشه. مثال از میکنم. حالا شما باید تضمین قانونی بذاری براش، بله اصلا رعایت نمیشه. در مورد حقوق کودکان هم همین داره. حالا چه فایده داره این کار؟ شما از بالا شروع کنید. در جامعه مثل ایران شما یه باید 100 تا انقلاب فرهنگی بکنید که یکی یکی افراد خصلت زدایی بکنید، تخلیه فکری بشن، فلان بشن، تا اینا بتونن حالا بعد به طور طبیعی و خودجوش و از روی منش فردی گردن بزنن و قواعد مسلم زندگی شما مثلا برابری حقوق زن، رعایت حقوق کودکان، رعایت حقوق شهروندان، رعایت حقوق همسایه در ترافیک ملایم و انسانی حرکت کنن و سایر چیزهای دیگه. یعنی شما باید آخرین قطره نفت رو بفروشید تا به همچین کیفیتی برسید در ایران. شما این کار نمی‌کنید. اما اگر شما امروز از بالا قانون وضع کنید و افراد احساس کنند که لغوش و نقضش موجب کیفر هست، متناسب حالا با اون نقضی که در حقوق میکنن، بعد یک مدت یواش یواش این منش و روش اتوماتیک و بدیهی تبدیل شد. مثلا ملت یاد خواهند گرفت که بله زن میتونه رئیس جمهور بشه، خیلی هم خوب این کار انجام داد، موفق هم بود، زن نخست وزیر بشه، قاضی بشه، تمام مشاغل و تمام منصب ها رو میتونه بگیره و خیلی هم شدنی. شما پیشتاوری هایی داریم که میزنیم زن انجام بدن، مثال در مورد زن و مرد. خب اما اگه شما قوانین گذاشتید و چند نسل پیشرفت به تدریج در آموزش پرورش میاد، خود کودکان و جوانان سمبول های زن موفق رو خواهند دید و دیگه اون فکر غلط مردانه مرد سالارانه فئودالی از بین خواهد، اصلا به قدری غیر مدرن و خیلی به اندازه عقب مانده است که فرد شرمش میاد. فی المثل زن میخواد کاندید رئیس جمهوری بشه، یعنی افراد اینو با میگه آدم عقب مانده خیلی روشن فکر خیلی متمدن نگاه خواهند کرد. اصلا مناسبات رو شما چیکار کردید؟ زیرو رو کردید. باید ابزارهاش هم فراهم کنید برای استفاده از این موقعیت برای زنان. خب طبیعتا اگر شما از همون پوشش رو دارید تحمیل میکنید، تبعیض اساسی قائل میشید، دیگه خب این ابزار هم برقرار نمیشه. یعنی باید حتما امکاناتش رو فراهم کنید و ضوابط قانونی هم بذارید. مثلا برای استفاده از آزادی دموکراسی اگر عدالت شما در جامعه نباشه چه فرقی میکنه؟ جامعه آزادی هم نیست. یعنی اون آدم گرسنه بیکاری که معیشت نداره براش هیچ فرقی نمیکنه که کدوم حزب سیاسی به حاکمیت رسیده. اینه که رابطه تنگاتنگ هست بین آزادی دموکراسی و عدالت اجتماعی. در خشونت هم همینطوره. شما باید قواعد و ضوابط و قراردادهای اجتماعی به نظر من بیشتری سرمایه گذاری در جامعه مثل ایران که موضوع صحبت هست باید از اونجا شروع
کنیم. بله. یه سوال دیگه هم بود. خانم مانا از انگلیس یه سوال کرده بودن که شما فکر میکنم یه بخش قابل توجهش رو بهش پرداختید. سوالش این بود که برای جلوگیری از نهادینه شدن زور از کجا باید شروع کرد؟ مثلا در کشوری مثل ایران امکانات و توجه رو باید کجا باید متمرکز کرد؟
بله به نظر من تا حدودی بهش پرداختیم این سوال. کلا اگر من خودم بخوام سرمایه گذاری بکنم، بیشترین سرمایه گذاری رو در قسمت آموزش پرورش میکنم، در جایی که به هر حال با فکر و با اندیشه کار داره. یعنی سعی میکنم که به هر حال باور به حقوق برابر انسان و فلان سر این بلافاصله که جا بیفته در نوجوانان ما که اینها آینده هستن، از اونجا باید شروع کرد. چون اساسا مسئله فکری است، رفتار انسان فی الواقع محصول افکارشه، عمل از اندیشه بیرون میاد. این اولین مجاز که باید رفتش در این حال به عنوان مکملش، یعنی برای اینکه بگیم یا هیچ وقت نمیگیم یا این یا اون، بلکه هر دور میشه. در این حال بلافاصله میرم سراغ قواعد و ضوابطی که زمینه قانونی عملی شدن این فکر ناب رو و این فکر انسانی رو مهیا میکنه و تضمین میکنه. و الا خب ما میتونیم خیلی زیاد نصیحت بکنیم، افراد هم میدونن که حق و باطل کجاست، اما برای کسب منافعشون از روش عبور خواهند کرد هرگاه که از مدرسه میان بیرون میرن جامعه بقایت بیمار رو نهانجا. بنابراین ثابت تنگاتنگی هست بین کار فکری که البته اساسی کار فکری روی نسل جوان، اما فراهم کردن اون فضا در قاعده و در کل سطوح جامعه که اون وقت بتونن فضای تنفس یکسان باشه.
البته آقای دکتر مدیریت سیاسی متناسب با این نوع نگاه هم بسیار لازمی دیگه. همجور که اشاره فرمودین فرد میتونه در درون خودش یا در منزل در محیط خانواده از زور پرهیز بکنه، ولی یا باش چیز نداشته باشه، ولی وقتی میاد بیرون یا الان من بسیاری در ایران هستم که الان وقتی باشون صحبت میکنه همین مشکل رو برای جوانان مطرح میکنه که یکی از مشکلاتشون این دوگانگی عمل حاکمیت سیاسی است از منظر قانونی، یعنی اعمالی که بر خودشون به نظر قانونی میپسندن که خلاف قانون است بر مردم عادی نمیپسندن. در این رابطه همیشه نگاهی به هندوستان دارم که مثلا یک مدیریت سیاسی به طور نسبی سالمی و دموکراتی از هندوستانی که قرنها و قرنها در اون سیستم کاشتی بسیار بسته تبعیض آمیز و بعدم در استعمار انگلیس زندگی کرد، به دلیل اینکه یک رهبری سیاسی، مدیریت سیاسی به طور نسبتاً قابل و دموکراتی تونستن بیان و سالم و تونستن بیان سر کار، هندوستان تونست به طور نسبی یک کشور دموکرات باشه و پیشرفت بکنه.
درسته، بله، در دموکراسی هم بالاخره حق ویژه برای مدیریت سیاسی هست شده دیگه، حق ویژه ندارم به شکلی که در حکومت های مذهبی، در حکومت های پادشاهی، در دیکتاتوری نظامی هست که خب در اون فرمانده کل قوای رهبر فرای قانون هست، موافق همه شهروندان و حق ویژه داره. در این هم اینطور طبیعی است که میباید که مدیران جامعه که در واقع عامل تضمین و اجرا شدن قوانین هستن، خب خودشون هم اینو رعایت بکنن. عرض کنم که در دموکراسی این هست شاید تنها چیزی است که ما نیازیم، شما هر وقت یک فضای دموکراسی تجدیدن ایجاد کنید، در اون فضای دموکراتیک امکان بارور شدن خصال مثبت سازنده تکامل دهنده هست و اصلا چیز بغرنجی هم نیست. منتها اگر عرض کنم که در هند هم همینطوره، اگر خود نهرو میگه اگر بشه و رأی مردم با یک وعده قضا خرید، در اون نامه معروفش به دوستاش هندیدا، دموکراسی چه مفهومی داره؟ در این حال با توجه داشته باشه که عرض کردم رابطه تنگاتنگی هست امروز در دموکراسی های امروز، رابطه تنگاتنگی هست بین دموکراسی و برابری در بحث اقتصادی. اینه که به همین خاطر شما در کشورهایی که میبینید دموکراسی چهره انسانی تری داره، در اون کشورها در این حال دولت رفاه تشکیل شده، مثلا سوئد، و عدالت اجتماعی تلفیق شده به طور بسیار سازگاری با دموکراسی. اینه که مدیریت سیاسی سالم خوبه، اما میباید که در توزیع عادلانه ثروت جامعه هم حتما دقت بشه که این دموکراسی خلاصه نشه در اینکه شما 4 سال یا 5 سال هر کی میخواد رأی بدید بعد از اتفاقی هم نیست. یعنی میخوام بگم حتما البته ملاحظه دارید خودتون هم بهش، ولی خواستم تذکر بدم که رابطه
تنگاتنگی
هست بین دموکراسی و عدالت اجتماعی.
خیلی سپاسگزارم. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. خسته نباشید. دیر وقت هم هست. بیش از این مزاحم شما نشیم.
آقای دکتر، منم تشکر میکنم از شما و از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم از فرصتی که به من دادید.
آقای دکتر، منم با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
خیلی متشکرم. خداحافظ.
خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد، در دنباله بحث بحران‌ها، زندگی و بحران چیست و همینطور مراحل سگانه بحران، واکنش اولیه، عکس العمل و مرحله آزاد شدن و همینطور پاسخ به پرسش‌های شنوندگان توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.